Nath. Sério com o Nanado.
سلام هموطن، برای تو نامه می نویسم تا یه چیزایی رو به خودم یادآوری کنم. دلم می خواد یادم بمونه این روزا رو، روزایی که هیچ راه ارتباطی نیست، که مادرت، که خواهرت و برادرت، که پدرت چند روز هیچ پیامی رو نمی بینن و هیچ صدایی رو نمی شنون. دلمون خوش بود که ساکنین عصر فوق مدرنیم و دیگه فاصله به مدد اختراعات و ابتکارات بشری تبدیل شده به یه خاطره. اینم ازمون گرفتن. یه دکمه رو فشار دادن و سیاهی شروع شد. میخواستن ما اون کیسه های سیاه و ترسناکی که توی کهریزکم باشته کردن رو نبینیم، تا بفهمیم اونا رو هم ازمون گرفتن. میخواستن نبینیم که الان کار از شمارش آرزوهای تلمبار شده و حسرتهای ناتموم همیشگی گذشته و ما فقط داریم تلاش میکنیم چشمامون تصادفی نیفته به اون تصاویر اون سالونی که پیکر گلوله خورده مردم اون مملکت توش انبار شدن و حتی دارن تو پس دادن اون پیکر هم به خانوادش امساک میکنن. نخواستن نگاهمون بیفته به زجه های برادری که صورت ماه برادر کوچکترش روی اون صفحه تلویزیون نحس پزشک قانونی دید و زجه زد. اون صورتی که چشمهاش بسته بود اما خواب نبود، صورتی که وقتی از خونه بیرون میرفت تا حقش رو فریاد بزنه به امیدی کوچک آمیخته شده بود و حالا شده مهمون سرمای اون سالن‌های ترسناک کهریزک، تا کسی، برادری بیاد اون رو شناسایی کنه و برش داره ببره بسپرتش به خاک و خاطره. چقدر سخت بشینی جلوی اون مانیتور پزشکی قانونی و منتظر عکس عزیزت باشی که بیاد بالا، که روی اون تخت‌های سرد خوابیده، که چشماش از حیات خالی شد و گلوله‌ای از پس و پیش راه نفسشو بریده. ما مگه اصلا چقدر جون داریم؟ ما مگه اصلا چقدر جوون داریم؟ مگه چقدر میتونیم دووم بیاریم؟ مگه ما به دنیا اومدیم که هر چند روز یه بار برای غرق نشدن در اقیانوس اشک و آه و بغض و فریاد هی باید تلاش کنیم که حواس خودمون رو به چیزای دیگه پرت کنیم؟ چقدر آخه تحمل جاهای خالی؟ چقدر میشه حتی روی بودن و موندن هیچ کس حساب نکرد؟ چقدر چشم اون به این رئیس جمهور فلان کشور و اون نخست وزیر بهمان دولت باشه تا دستمونو بگیرن؟ چرا همه از ما طلبکارن آخه؟ کی قرار ما نقش صاحب حق و خواهان رو بازی کنیم؟ چرا تا اسم انفجار و بمب و اتم و کشته و سرکوب میاد، هر جای دنیا که باشیم همه برمیگردن به ما نگاه میکنن؟ ما حق نداریم آدم معمولی باشیم؟ مثل آدم معمولی های دیگه ما هم حد اکثر قصه‌مون این باشه که سگمون پاش میلنگه یا استرسی بشیم که بیمه ماشینمون دیر شده؟ چرا دایره نگرانی ما نباید در این حد باشه که ماشینای محلمون فلانجا پارک کنن و بهمانجا نه، بچه‌های منطقه‌مون اینجا بازی کنن و اونجا نه؟ به جاش ما نگران آخرین تکنولوژی موشکایی هستیم که با پول خودمون ساختن، که آیا میخوره یا نمیخوره، که پهپادای نظامیشون کسی رو میکشه یا نمیکشه، اورانیومای 60%شون تو اعماق زمین منفجر میشه یا نمیشه، که ترامپ میزنه یا نتانیاهو معامله میکنه، که با امیر قطر میبندن یا از ولیعهد عربستان براشون آبی گرم میشه یا نه. بابا اصلا به ما چه؟ به ما چه که رهبرا چه بده بستونی با هم دارن؟ ما دلمون لک زده برای اینکه حداکثر مطالبهمون رسیدگی به موقع به وضعیت گربه های پارک محلمون باشه، که تجمع کنیم جلوی در شهرداری که چرا واسه یاکریما دونه نمیریزن، که درختای پارکمون رو زودتر باید ببرن سلمونی، که صبحا چرا همه محله جمع نمیشن توی پارک واسه ورزش و رقص صبحگاهی. ما رو چه به اورانیوم غنی شده، چه به تحریم‌های کمرشکن، چه به سرنوشت نیروهای نیابتی، چه به آخرین تحولات منطقه‌ای، چه به تفاوت‌های F-35 و B-2، چه به اینکه بخوایم تحولات قیمت نفت برنت دریای شمال و تأثیرش روی سرنوشت بچه‌های نازی‌آباد و ملکشاهی رو پیگیری کنیم. اصلا نمی‌خوایم مهم باشیم تو دنیا. نمی‌خوایم توی همه خبرها در مورد ما حرف بزنن. نمی‌خوایم تیتر اول باشیم، نمی‌خوایم ترند باشیم اصلا. ما رو بذارین آخر همه لیستا. می‌خوایم اصلا یک کشوری باشیم معمولی معمولی. حتی خیلی‌ها اسممون رو ندونن، هرچی یه بر دنیا میتره که همه زیر چشمی به ما نگاه نکنن که آها این کله سیاه رو میگن. نمیخوایم اصلا همه جا باشیم. سهم ما دیگه اینه که یکم همه جا نباشیم، خدامون باشیم. اون 85 میلیونی که تو نشستن و دارن زخم برمیدارن و این 7-8 میلیونی که از اون فرش رنگارنگ کله گربه‌ای بیرون افتادن و دارن رنج میکشن که نمیتونن، که نمیذارن تو زخمای داخلی یا مشارکت کنن. چقدر حرف زدم هموطن، چقدر زخم داریم هموطن، چقدر بغضامون دیگه قدیمی شدن و حتی دیگه جونی نمونده که اونا رو هم با هم به اشتراک بذاریم هموطن. نمیدونم که باید باور کنیم که یه روز خوب میاد یا نه، که پایان شب سیاه سپید است یا نه، بس که هیچ شب و روزی برامون نمونده هستن هموطن. ولی طاقت بیار هموطن، سخت میدونم و نمیدونم خودم هم حتی میتونم یا نه، ولی طاقت بیار هموطن. امضا یه هموطن که دلش برای یه سیر دل خوش خیلی تنگ شد.
تا جایی که یادمه این خاک همیشه ندا میداد یه روز خوب میاد که هر جا مرج نیست و تو شلوغی ها به جا پشت به هم شیرینی میدیم و طول بیا گامیه همه شنگولیم و همه چی عالیه، فقط جای رفیقامون که نیستن خالیه، خون میمونه تو رگ و آشنا نمیشه با آسمون و آسفال دیگه، فواره نمی کنه لخته نمیشه، هیچ مادری سر خاک بچه نمیره، خونه پناهگاه نیست و بیرون جنگ، باید تو مثل بم بیرونم یا اصلا مثل هیروشیما بعد بمب، نمیدونم دارم آتیش میگیرم و اینو میخونم، پیش خود شب فکر کنی دیوونم، ولی یه روز خوب میاد اینو میدونم.
خب سلام به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها، شنونده یک کافه فردایی دیگه هستین. امروز پنج شنبه 25 دی ماه هست و جلال یک سلام ویژه می‌خواستیم بکنیم.
آره داشتم به مهدی میگفتم که حالا ما مخاطبین عزیزمون که از خارج از ایران صدای ما رو میشنون که روی سر ما جا دارن، ولی میخوام یه سلام ویژه بکنم به همه هموطنانمون که از روش‌های غیر اینترنتی مثل ماهواره یا خطوط رادیو، امواج رادیو صدای ما رو در داخل ایران میشنون. توضیح حس و حال این روزای ما که ارتباطمون تقریبا با ایران قطع شده و به حد اقلش رسیده، حداقل در سالهای اخیر، حال عجیبیه. طبیعتا ما از دور داریم همه چی رو میبینیم، از دور داریم همه چی رو میشنویم، ولی باز هم حداقل تو این روزهای سخت و سیاه خوشحالیم که داریم از طریق امواج رادیو و ماهواره با شما عزیزان در داخل اون خاک دوست داشتنی حرف میزنیم.
بله دقیقاً، امروز هم می‌خوایم درباره روایتی حرف بزنیم که خوندنش هم سخته چه برسه به گفتنش. روایتی از داخل بیمارستان‌ها، از جایی که معمولاً آخرین خط دفاع از زندگیه، ولی این بار خودش تبدیل شد به صحنه بحران.
بله، روایتی که کمپین حقوق بشر ایران منتشر کرده از زبان یک پزشک ساکن طبیعتاً داخل کشور، پزشکی که نه فعال سیاسیه نه خبرنگاره، فقط کسیه که اون شب‌ها رو سر کار بوده و دیده یه چیزای عجیبی رو.
این پزشک میگه که از شب پنجشنبه 18 دی شکل سرکوب در ایران تغییر کرد، یعنی از شلیک ساچمه به شلیک مستقیم تیر جنگی، اون هم از فاصله نزدیک، تغییری که به وضوح در نوع جراحات کشته شده ها و مجروحین دیده می شده.
این پزشک میگه خیلی از مجروح ها با آسیب های شدید به سر آورده می شدن پیششون، طوری که احتمال مرگ از همون لحظه اول بالا بوده. در چنین شرایطی اصلا امکان ثبت آمار دقیق وجود نداشته طبیعتاً، و اینها هم نه فضا نه نیرو نه امکانات نداشتن و هیچ چیز جوابگوی حجم مجروحان رو نمیداد.
در یکی از بیمارستان‌های تهران، جایی که به طور معمول شاید در یک شب دو عمل اورژانسی انجام میشه، فقط از 9 شب تا 6 صبح 18 عمل جراحی انجام شده و همه هم روی مجروحانی با آسیب شدید سر.
و طبیعتاً این فقط تهران نبوده، مثلا در اصفهان هم وضعیت به گفته پزشکان افتضاح توصیف شده. مثلا جراحی که از شدت کار کم آورده خودش به همراه 3 نفر دیگه وارد اتاق عمل شده و تا صبح 13 جراحی شکم و قفسه سینه انجام شده، همه هم بر اثر شلیک گلوله.
اما فقط شدت جراحات نیست که روایت رو سنگین‌تر می‌کنه. این پزشک از یک روند سازمان یافته هم حرف می‌زنه، از تلاش نهادهای امنیتی برای ثبت مشخصات مجروحان.
ایشون میگه که در اعتراضات قبلی معمولا بعد از کنترل شرایط نامه‌ای به بیمارستان میومده که اطلاعات مجروحان رو مطالبه می‌کرد، اما این بار حتی قبل از شروع اعتراضات گسترده یه دستورالعمل صادر شده بوده، یعنی تقریبا از همون زمانی که اون اوایل اعتراضات عرض ترجیحی حذف شد.
طبق این دستورالعمل پزشکان بیمه موظف بودن مشخصات مجروحان اعتراضات رو به صورت جداگانه به شرکت‌های بیمه گزارش بدن، یعنی نظارت قبل از دادن حتی.
و اما آمار مرگ ها، این پزشک میگه که طبیعتا آمار دقیقی که وجود نداره، اما یه مقایسه میکنه که خودش گویاست. بیمارستانی که مرگ و میر معمولش در 24 ساعت یک نفر بوده، فقط در یک شب 8 جسد رو تحویل گرفته، کسانی که احتمالاً در مسیر رسیدن به بیمارستان جان باخت.
او که شاهد وقایع 18، 19 و 20 دی بوده میگه حجم تخریب و آسیب در این 3 روز با کل 6 ماه جنبش مهسا قابل مقایسه نیست، نه از نظر شدت، نه از نظر گستردگی و نه از نظر سکوت و سانسوری که از جانب حکومت تحمیل شده.
و شاید تلخ در این بخش روایت نقل قول آخر این پزشک باشه از یکی از همکارانش. میگه در یک بیمارستان 8 مجروح آوردن که گلوله شاتگان جنگی مستقیم و از فاصله نزدیک به صورتشون خورده بوده، به شکلی که بسیاری از این اجساد اصلا قابل شناسایی نبوده.
اینها عدد نیست، آمار نیست، اینها بدن انسان، صورت انسان، زندگی هایی که به بیمارستان رسیدن اما نه زنده و نه بیمار، بلکه بعد از خوردن گلوله های جنگی.
و این روایت ها فقط یکی از هزاران روایتند، روایت هایی که یادمون میندازن پشت هر خبر کوتاه یک شب، یک اتاق عمل، یک پزشک خسته و یک خانواده بیخبر وجود داره.
و شاید وظیفه ما و تنها کاری که میتونیم بکنیم حداقل اینه که این صداها رو خاموش نکنیم. همین.
به ایران سلام و به تهران درود، به این شهر مخفی شده پشت دور، به اشکای هر مادر داغدار، به زندانی با تنای کبود، به بغض درخت ها و جشن تبر، خبرهای خودسوزی کارگر، به فریاد ما وقت مرگ رفیق، صداهای ممنوعه زیر تیغ، ولی عصر و تجریش و میدون شوش، به اون بچه ی فال حافظ فروش، به تبریز و احواز و شیراز و هم، به اون کافه های همیشه پلو، به مشهد، به ساری و به اصفهان، به کشتار در جمعه زاهدان، سنندج، کرج، بابل و ایزرج، جوانی که رفت و دیگه بر نگشت.
سلام بر کاف فردا، من آزادم از هلند و یه سن و سالی ازم گذشته، خیلی چیزا دیدم، غمگین شدم، غزر رو دیدیم، بعد تو اروپا، بعد رواندا رو دیدم تو اخبار، غمگین شدم، تنم لرزید، اما تا به حال تو این عمری که من کردم هیچ صحنه‌ای مثل کهریزک اون بچه ها اونجوری دراز کشیده بودن اصلا داغونم کرده و با خودم فکر میکنم دیدنش منو مریض کرده. اونا رو بگو که از جلو دیدن، اونا رو بگو که از عزیزانشون رو دیدن.
خب ممنون که به کافه فردا گوش میکنید. به هر حال دیگه هممون میدونیم وضعیت الان کشور عزیزمون ایران چطوریه و این آمار ترسناک و بسیار دلهره‌آوری که از کشته شده های این اعتراضات اخیر میاد ما رو راستش بران داشته که مهمون داشته باشیم رضا شکراللهی عزیز، که همیشه حالا تو قبل از این اتفاقات اخیر ما میومدیم میگفتیم میخندیدیم یا درباره ادبیات حرف میزدیم یا فال حافظ میگرفتیم و اینا، ولی رضا الان اومده که در مورد موضوعاتی فاجعه بار حرف بزنیم مثل همین ماجرای کشته شدگان اخیر. رضا خوش اومدیم.
ممنونم جلال. از تلخی روزگار ما اینه که به قول تو من یک کارشناس ادبی مثلا باید بیام برای ادبیات حرف بزنیم، یا چیزای شبیه اون یا مسائل فرهنگی باید بیام در این باره حرف بزنیم، تویی که طنز نویسی و اجرای طنز کارت باید بیای در این باره حرف بزنی، یا مهدی که کارش سینماست باید درباره سینما با ما حرف بزنه، بیای در این باره حرف بزنه.
دقیقاً.
یه جوری تلخی گند این وضعیت اینه که همه ما به واسطه خشونت ها و سرکوب های شدیدی که توی مملکت ما جمهوری اسلامی داره اعمال میکنه، همه ما رو تبدیل کرده به کارشناس جنایی انگار.
من اینجوری شروع کنم بحثمون، که خب ما الان متاسفانه رسیدیم به بحث شمارش و چیزی هم که داریم میشماریم کشته شدگان این اعتراضات اخیر این چند روز گذشته. عددها خب اول از چند ده و چند صد شروع شد، ولی هرچی که میگذاریم داره ترسناک و ترسناکتر میشه. الان برای که امن صحبت کنی میتونی بگی هزاران نفر، ولی اینکه چند هزار نفر روایت ها و گزارش ها در رسانه های مختلف متفاوته. ولی حالا میتونیم اینو یه کمی تصویرش بزرگتر کنیم، توی یک تصویر بزرگتری ببینیم.
آره جلال، ببین الان حداقلش اینه که دیدبان حقوق بشر میگه که کشتار گسترده و ارجاع میکنه، ارجاع میده به رسانه های مستقل و صحبت از هزاران کشته میکنه. یا منابع حقوق بشری تا روز 17 حداقل میتونن 2060 کشته رو تایید کنن، ولی همچنان صحبت از هزاران هست. نکته ای که هست اینه که این و آمار فرق نمی کنه. شما بگو 2500 کشته، شما بگو 10000 کشته.
درست.
هولناکی این عدد چرا؟ الان صحبت از یک چیزی به اسم جنایت علیه بشریت مطرح شده و داره صحبت میشه. خب اون هم اتفاقا ما در وبسایت رادیو فردا این مورد کامل توضیح دادیم.
بله بله.
که پارامترها چی هستن، معیارها چی هستن، این حرفا، وارد این بحث نمیشیم. ولی صحبت دیگه ای هست اینه که آیا واقعا حداقل در تاریخ معاصر و در خاورمیانه، در محدوده ما، در منطقه ما، اصلا در جهان حکومتی هست و بوده که این میزان شدت از سرکوب رو علیه معترضان داخل کشور در یک بازه زمانی مشخص اعمال کرده باشه یا نه؟
بله بله.
این سوال بزرگه.
و سرکوب منجر به کشتار، اونم با شلیک مستقیم و اون چیزایی که داریم میشنویم روز به روز، با توجه به اینکه خب اینترنت هم قطع کماکان در ایران، متاسفانه گرفتن گزارش درست و ویدیوهای به اصطلاح معتبر تقریبا غیر ممکنه، مگر اینکه اون هموطنانی که استارلینک دارن در ایران دارن الان اطلاعات رو بیرون میفرستن. ولی حالا به نظرم تو همون بحثی که داری میری،
آره همیشه صحبت از اینه که رژیم ایران سرکوبگره، این نهادهای حقوق بشری بارها اعلام کردن، ولی صحبت الان از اینه که آیا رژیم ایران سرکوبگرترینه یا نه. من دقیقا. یک مقداری اطلاعات و ارقام و اعداد مقایسه‌ای در آوردم و
یه ذره جنبه تاریخی داره.
آره دقیقا. تاریخی به مفهوم مستند، نه به مفهوم زمان دور و درازی.
بله بله.
میتونم این چند تا عدد و رقم بگم. ببینید الان به طور میتونیم بگیم که این آمار کشته شده ها رو به طور مشخص مثلا دارن از 18 هم میگن، اگر اون تعداد مثلا زیر شاید مثلا چند ده نفری بله. که اول بودن رو در نظر نگیریم، به فرض مال 18 19 20 و 21 شاید مال 4 روز، ما مقیاس رو میگیریم 4 روز، نه میگیریم 5 روز. در 5 روز ما فرض رو بر این میگیریم که حکومت در 5 روز حداقل دست کم 2600 نفر رو کشته.
درست.
از معترضان
دست کم.
دست کم. حالا این یک عدده. حالا بگذاریم که
این بنا به گزارش نهادهای حقوق بشری
آره، این نهاد حقوق بشری در حال حاضر این کمترین عدده است.
کمتر.
حالا صحبت از هزارانه. میخوام مثال سوریه رو بزنم. همه ما ایرانی با ماجرای سوریه آشنا هستیم. در سال 2011 اعتراضات داخلی شروع شد.
درست.
و بعد با مداخله ایران و نیروی قدس سپاه و بعد هم حملات هوایی روسیه تبدیل شد به جنگ داخلی.
کامل.
ولی در سوریه 2017 آمار عفو بین الملل میگه در هفته اول اعتراضات که در درعا رخ داد، حدس میزنی چند نفر از معترضان رو حکومت سوریه کشته باشه؟ 55 کشته.
فقط
55 کشته.
حالا ما پرهیز میکنیم که حتی در مورد 55، حتی در مورد یک نفرم بگیم فقط، به هر حال یک جونم یک جونه، ولی
بله.
مقایسه اعداد که میاد وسط خب آدم عجیبه براش.
ولی بعدها بعد از هفته اول خب بحران تشدید شد و آمار چیزها رفت و رسید به یک روزی که در واقع مشهور شد به جمعه بزرگ. در جمعه بزرگی که اینقدر سر و صدا کرد در سوریه 75 نفر در یک روز کشته شد. البته من یادآوری بکنم، تاکید بکنم که این کشته ها مربوط به شروع اعتراضات داخلیه که در درعا رخ داد،
که در چارچوب اون بهار عربی و اینا اتفاق افتاد.
بله آمار کشته های جنگ داخلی سوریه که خیلی فراتر رفت هست و صحبت از مثلا صدها هزار کشته است و آمار و گزارشاش هم هست. ما مشخصا داریم در مورد سرکوب اعتراضات در شروع اعتراضات حرف می‌زنیم که این آمارشو عرض کردم خدمتتون. در مصر همون سال 2011 سال
بازم در چارچوب بهار عربی،
بله بهار عربی، در هفته اول یعنی تا 1 فوریه حدود یه هفته پس از 25 ژانویه منابع مختلف رقم کشته ها رو از 125 نفر تا سقف 300 نفر ذکر کردن.
این اختلاف
هم اینم مال به خاطر روش شمارشه که منابع حقوق بشری روش‌های متفاوتی برای شمارش قربانیان دارن، ولی به هر حال ما حتی سقف رو میگیریم 300 نفر.
که این تفاوت آمار نهادهای مختلف هم به خاطر اینه که هر کدومشون ملاک‌های مختلفی برای ولید کردن و وریفای کردن و تایید گرفتن دارن و به هر حال عددها متفاوته، ولی رنجش مشخصه دیگه.
بله.
در حد 300 حتی اکثر اینجوری که تو داری.
این در مصر. یک مثال دیگه میتونیم دوباره چیز بزنیم، در همون مصر مال 2013 که معروف شد به کشتار رابعه. اصلا اسمش رو گذاشتن کشتار رابعه،
یعنی دو سال بعد.
بله دو سال بعد در 14 اوت 2013 توی این که بیان معترضها رو پراکنده بکنن که تحصن کرده بودن 817 نفر کشته شدن.
درست.
این دیگه سنگین ترین آماری بوده که در واقع وجود داشته از اون کشتار معترضان، که حالا بعدم دیگه اون ماجرای کنارگیری ارتش و بعدم دیگه عوض شدن دولت و این حرفا پیش آمد.
خب
مثال لیبی رو بزنیم. در لیبی در همون بهار عربی 2011 دیدبان حقوق بشر گزارش داد که نیروهای امنیتی طی 3 روز 84 نفر رو کشتن.
اون لیبی که خب لیبی قذافی که اونقدر ترسناک بود.
دقیقاً می‌خواستم آفرین نکته خوبی گفتی، دقیقاً لیبی قذافی درنده خوب و ترسناک و
اصلا ملاک ملاک بود یه زمانی.
3 روز 84 نفر رو کشتن. و بذار یه مثالم بریم از چین بزنیم و اون ماجرای معروف میدان تیانانمن 1989 که طی چند روز ادامه داشت. خب دامنه برآوردها از حدود 300 از رقم رسمی کشته شده ها 300 تا چند صد تا نزدیک 1000. یعنی برای عفو بین الملل اعلام کرده که نزدیک 1000 کشته، ولی خب نتونستن همه رو مستندسازی بکنن.
درست.
حالا قرض این که ببینین عدد رقم ها خیلی دردناکن، به قول تو حتی یک دونش خیلی دردناکه، ولی در وقتی اون یک دونش دردناکه در مقابل هزاران کشته تا یه 4 روز نه تا 5 روز چه میشه؟ جز اینه دنگیز. که میتونیم در جمهوری اسلامی لقب های بسیاری رو و مدال های بسیاری رو بر سینه خودش آویزان کرده در حوزه حقوق بشر. این فکر میکنم این تازه ترین مدالش باشه به عنوان یک سرکوبگرترین رژیمی که در تاریخ معاصر وجود داره.
دیگه شوربختانه باید بگیم موفق شدن که با فاصله بسیار زیادی از بقیه دیکتاتورها یک رتبه بکنم دست نیافتنی رو حداقل تا اطلاع ثانوی به خودشون اختصاص بدن. و همونطور که گفتم گزارش ها بسیار حیرت انگیز و وحشتناک و میگم الان توافقی که هست با توجه به اینکه اطلاعات دقیق نمیتونه از ایران منتقل بشه هزاران رو سرش متاسفانه و شوربختانه توافق داریم.
من از آن جلال در حول و ولای این رو دارم که اینترنت که وصل بشه و انبوهی از تصاویر و ویدیوهایی که بیاد و هر روز ما رو به زمین بزنه، بیشتر به زمین بزنه از فاجعه‌ای که رخ داد.
متاسفیم و به خانواده این عزیزان تسلیت میگیم. نمیدونم واقعا زبان قاصره، من خودم نمیدونم چی باید بگم، ولی امیدوارم که حداقل با کمک رسانه‌ها، با کمک نهادهای حقوق بشری، حداقل این عزیزانی که جون خودشون رو از دست دادن به ناحق، آمار درستشون و اون یاد و خاطرهشون به دست بیاد و
در حد یک شماره باقی نمونن.
ممنونم رضا، لطف کردی. امیدوارم دفعه بعدی که میای حرفای بهتری بزنی.
یه فریادی نشسته تو گلومو، یه غم در بسته شسته روبرومو، یه دردی که مثل غم غروب داره میکشه هر روز آرزومو. سیاه آسمونو ابر و تیره دلم بجوری این روزم میگیره، پرنده دیگه آبادون نمیخواد، بس که زخم خورده انگار سیر سیر. Oh,
حقت این نبود که به خاک بنشینی، چی شده این همه سرگردونی، قنچه گلات که شدن زندونی، چقدر سخته یه چشم عشق و یکی خون، مهر غم زدن وسط پیشونی.
خب همچنان شنونده کافه فردا هستید. همونطوری که هم جلال هم رضا شکراللهی هم اشاره کردند، آمار کشته های اعتراضات اخیر یک مقدار به سختی قابل، خیلی لغت سختیه بخوایم بگیم، سرشماری، نمیدونم اصلا چی باید، راستی آزمایی یا چیز دیگه، آخرین، یکی از آخرین آماری که بیرون اومده به یک نهاد رسمی مثل سازمان حقوق بشر ایران اونو تونسته که راستی آزمایی بکنه، دست کم حدود 3500 تن، بیش از 3500 تن کشته شدن. وقتی که اینترنت به وضع نسبتا عادی برگرده اون وقت میشه که
جمع‌بندی
کرد و در مورد این آمار بیشتر صحبت کرد. خب دوستان، این روزها مواضع دولت آمریکا درباره اتفاقاتی که در ایران و در جریان اعتراضات افتاده خیلی پررنگ شده. طبیعتاً برجسته‌ترین واکنش‌ها هم از طرف دونالد ترامپ. آخرین واکنش آقای ترامپ نسبت به ایران همین دیشب بود که گفت بهش اطلاع دادن کشتارها در جریان سرکوب اعتراضات سراسری در ایران رو به توقفن، و اضافه کرد که فکر می‌کنه در حال حاضر برنامه‌ای برای اجرای اعدام‌های گسترده وجود نداره.
البته رئیس جمهور آمریکا در عین حال احتمال اقدام نظامی ایالات متحده رو هم رد نکرد و گفت خواهیم دید که روند امور چگونه پیش میره.
این در حالی که آقای ترامپ سه‌شنبه این هفته در پیامی خطاب به مردم ایران گفته بود کمک در راه است و از معترضان خواسته بود که اعتراضات رو ادامه بدن. حتی در پیامش از عبارت میهن پرستان ایرانی استفاده کرده بود و لحنش هم کاملا حمایتی بود.
ترامپ تو همون پیام تاکید کرده که تا وقتی خشونت علیه معترضان ادامه داره هیچ دیداری با مقام‌های جمهوری اسلامی انجام نمیده. حتی از عبارت معروف خودش استفاده کرد تو اون پیام و گفت ایران دوباره باید بزرگ بشه، همون شعار معروفش یعنی میگا که این بار برای ایران به کار برد. این پیام ها در فضای مجازی طبیعتاً منتشر شد و کاملا مستقیم مردم ایران رو خطاب قرار داد.
دونالد ترامپ همچنین گفته بود گزارش‌هایی از کشته شدن معترضان به دستش رسیده، هرچند آمار دقیقی ارائه نداد، ولی تاکید کرد که حتی کشته شدن یک نفر هم غیر قابل قبوله. در پیام‌هاش هم عملاً مسئولیت رو متوجه حاکمیت ایران کرد و گفت کسانی که در سرکوب دست دارن باید پاسخگو باشن.
البته در کنار این مواضع سیاسی، ترامپ فشار اقتصادی هم اشاره کرده بود در ابتدای این هفته. از جمله گفت کشورهایی که همچنان با ایران تجارت میکنن با تعرفه ها و فشارهای اقتصادی روبرو میشن. اینم همون سیاست فشار حداکثریه که قبلا هم ایشون دنبال میکرد و حالا دوباره در قالب اعتراضات ایران دوباره مطرح شد.
البته واکنش ها فقط محدود به شخص دونالد ترامپ نیست. در کنگره آمریکا هم بعضی از سناتورها به خصوص جمهوری خواهان مواضع تندتری گرفتن. مثلا لینزی گراهام گفت که پیام کمک در راه هست ترامپ میتونه شامل اقدامات جدیتر مثل فشار نظامی سایبری یا اطلاعاتی علیه جمهوری اسلامی باشه.
آقای گراهام حتی گفته معترضان ایرانی بدون سلاح در برابر خشونت گسترده قرار گرفتن و آمریکا نباید فقط به بیانیه اکتفا کنه. به نظر ایشون وقتشه که ایالات متحده قاطع‌تر وارد عمل بشه و اجازه نده سرکوب بدون هزینه باقی بمونه.
در این حال در داخل دولت آمریکا هم بحث ادامه داره. بعضی از مقام‌ها و کارشناسان امنیتی معتقدن باید همزمان چند مسیر دنبال بشه: فشار دیپلماتیک، تحریم اقتصادی و کمک به دسترسی آزاد مردم ایران به اطلاعات به ویژه اینترنت.
گفتی اینترنت، طبیعتاً قطع یا محدود شدن اینترنت در ایران هم یکی از محورهای اصلی انتقاد مقام‌های آمریکایی بوده. از نگاه اونها قطع اینترنت راهی برای پنهان کردن ابعاد واقعی سرکوب و همین موضوع باعث شده واکنش‌های بین‌المللی از جمله در آمریکا شدیدتر هم بشه.
به عنوان نمونه دیگه، تام تیلیس سناتور جمهوری‌خواه کارولینای شمالی هم با تمرکز بر دو موضوع آمار بالای قربانیان سرکوب و همینطور قطع طولانی مدت اینترنت نوشت که اونگونه که گزارش شده، به نوشته آقای تیلیس رژیم ایران 12,000 تن از شهروندان خودش رو صرفاً به دلیل اینکه خواستار آزادی بودن به قتل رسونده و برای مخفی کردن حقیقت اینترنت رو هم قطع کرده. این همون رفتاریه که از یک رژیم سرکوبگر
انتظار میره.
بله، سناتور تلیس تاکید کرده که ایالات متحده نمیتواند این وضعیت را نادیده بگیرد. ایشون اضافه کرده ما باید با رژیم ایران برای همه جنایاتش رژیم ایران را برای همه جنایاتش پاسخگو بکنیم و آماده همراهی با مردم ایران در مبارزشان برای آزادی باشیم.
و یک نمونه دیگه هم این که اسکات بسنس وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا هم گفته که مقامات جمهوری اسلامی در حال خارج کردن ده ها میلیون دلار سرمایه از ایران هست.
بله، آقای بسنس شامگاه چهارشنبه به وقت واشنگتن در گفتگو با شبکه نیوز مکس با اشاره به مقامات جمهوری اسلامی گفت موشها در حال فرار از کشتی هستند.
در مجموع میشه گفت که مواضع آمریکا در این دوره به ویژه از سوی دونالد ترامپ و چهره‌های نزدیک به او صریح‌تر و مستقیم‌تر از گذشته است. دایمان. ترکیبی از حمایت لفظی از معترضان، تهدید به فشار اقتصادی و اشاره‌های هم به گزینه‌های سخت‌تر.
و همه اینها در شرایطی که هنوز تصویر روشنی از آینده وجود نداره، اما روشنه که تحولات داخل ایران به یکی از موضوعات اصلی سیاست خارجی آمریکا تبدیل شد.
شب تا رسید خوابم پرید دوباره، کابوس تو تا کی ادامه داره؟ چرا تنها ادامه میدم از شینا امیدم؟ من زندگیمو دیدم دیگه بسه، آدم رد شده مرگ چرا به ترسه، اون تا روشن ستاره. دیگه بسه، دیروز بعد بر نمیگرده حتی لحظه، یه فرصت دوباره.
فرید سلام، خوش اومدی به کافه فردا.
درود بر تو، زنده باد.
وارد هفتمین روز از قطع اینترنت، خاموشی دیجیتال و بسته بودن تقریبا تمامی راه‌های ارتباطی شد.
آره، خیلی شرایط عجیبیه. من به یاد ندارم که آخرین بار مثلا کی همچین اتفاقی افتاد با این شدت و به این طولانی. در حقیقت این بیخبری که آدمو دارن، با حالا همکارا و دوستا صحبت میکنیم، خیلی سخته. حالا نه فقط برای خبرگزاری ها، برای خبر رسوندن، بلکه اصلا اینکه ببینی حالشون چیه، خوبن، خوب نیستن، سلامتن. همون مکالمه های عادی که هر روز داشتن و الان نمیتونن داشته باشن که مامان من امروز مثلا میخوام برم ماکارونی بپزم، نمیدونم میخوام فلان کنم.
اصلا حالتون خوبه
نیست.
توی این وضعیت سلامتی؟ آره. اتفاقی براتون افتاده؟ نه،
یعنی این واقعا یکی از چیزاییه که اگه یک حکومتی، یک دولتی ادعا میکنه که حواسش هست به امنیت آدما، برای امنیت جانیشون، نمیدونم که اهمیتی براش نداره، مسلماً حداقل اگه ادعاشو میکنی، این برای سلامت روان جامعه خیلی تاثیر داره. خیلی مهمه. نه واقعا اهمیتی نداره. ما از کیا چه انتظاری داریم؟ آره.
چشم‌اندازی هم وجود نداره برای اینکه کی قراره که خاتمه بدن به این قطع اینترنت. یک خبری، خبرگزاری فارس یک گزارشی منتشر کرده بود و نوشته بود که در یکی دو هفته آتی تازه میخوان بشینن تصمیم گیری بکنن که میخوان چیکار بکنن. و این اینترنت رو، وجود اینترنت آزاد هم نمیشه بهش گفت، چون
نه
با اقسام وی پی ان ها و فیلتر شکن
اون چیزی
ها.
که اونا بهش میگن آزاد، تازه مثلا با 10 تا وی پی ان بتونی به اون چیزی که میخوای برسی. الان خودش نمیدونم چی کار میکنن، فکر کنم خودشون هم استارلینک گذاشتن
احتمالاً دیگه، احتمالاً. و گویا اینترنت به اصطلاح ملی به کار افتاده و یک لیستی هم منتشر کرده بودن که میتونین با اینترنت ملی به این سری وبسایت ها و اپلیکیشن ها دسترسی.
آره، از یه طرف هم خوبه که الان این لیست رو منتشر کردن، یعنی این لیست نشون میده که بعدن به کدوم یکی از این اپلیکیشن ها نمیشه اعتماد کرد. حالا اگر که هفته دیگه، دو هفته دیگه باز شد دیگه، مثلا تو میدونی که میخوای اپ بگیری، سراغ نمیدونم اون کافه بازاره نمیری، به خاطر اینکه خب دست خودشونه دیگه، روی سیستم خودشون.
ایتا و روبیکا و سروش پلاس و بله و کافه بازار و مایکت و سیب ایرانی و سیب اپ و بارها هم کارشناسان اینترنت آزاد هشدار دادن که ممکنه که این نرم افزارها در حقیقت بد افزار باشن و عاملی برای جاسوسی از
آره. حالا من یه سوالی دارم، اینا مثلا موتورهای جستجوی بومی بهش میگن؟ خب مثلا تو میری یه چیزی میخوای تحقیق کنی دیگه، تو نهایتا از گوگل هم استفاده میکنی که یه چیزی رو پیدا بکنی، تو میری توی اون سرچ میکنی و اون مثلا یه صفحه رو پیدا میکنه اگه بتونه پیدا کنه، وقتی نمیتونی روش کلیک کنی بری ببینی تو اون صفحه چیه، چه فایده ای داره؟
آره دیگه، فقط احتمالا صفحات ایرانی باز میشه توش دیگه، فارس و ایسنا و آره. تسنیم و
واقعا عجیبه، من نمیتونم تصور بکنم که توی همچین شرایطی کسایی که حالا کارشون به اینترنت وابسته است، خیلی حالا از لحاظ اقتصادی، خیلی به خاطر کارهای تحقیقاتی که میکنن، حالا اونا هم نمیدونم از این روش دارن استفاده میکنن به یک حالت تهدید، به یک حالت تنبیه، چی تو ذهنشون میگذره؟ چون این نمیتونه فقط امنیتی باشه، برای کار امنیتی خیلی پروتکل‌های دیگر رو میشه در نظر گرفت که بگیم خب ما آره اینترنت رو میبندیم که حالا بهمون حمله نشه.
حرفی که خودشون زده اینه که وقتی که اینترنت به اصطلاح آزاد بوده از دید جمهوری اسلامی، به گفته اونها، به تعبیر اونها، اغتشاشگران از این قضیه سوء استفاده کردن و باعث ناآرامی در خیابان‌ها شده.
خب من نمیدونم آیا روزنامه‌ها الان کار میکنن؟
بله کار میکنن.
بعد همون چیزایی که میخوان که
اتفاقا همین چند دقیقه پیش داشتم صفحه یک روزنامه‌های حالا حکومتی و به اصطلاح اصلاح طلب نگاه می‌کردم، یک وضعیتی بود دیگه.
دیگه وقتی که میخوان کنترل بکنن روایت و فکر آدما رو، چی گفته میشه توی سطح جامعه، اگر اینترنت نبود یه چیز دیگه رو قطع می‌کردن، که همون که کردن الان تلفن‌ها هم خب قطع شده.
بله نمیشه تماسی آره. از چند روز پیش از ایران، شاید بتونن که مستقیم اگه بگیرن واسه
آره اونم یکم شانسیه بله. و بعدم اونم از لحاظ امنیتی چیز مناسبی نیست، مخصوصا حالا برای کسایی که یکم نگرانن بیرون از کشور بخوان حالا خبری بدن، بگن برای عزیزشون اتفاقی افتاده، چیزی شده، چون شنود کردن تلفن‌های معمولی خب خیلی راحت‌تر براشون دیگه، اونم باز از لحاظ امنیتی اتفاق مناسبی نیست.
استارلینک هم بگو که چون بحثش بسیار داغ بوده در این
ببین آره استارلینک هم
تنها روزنه‌ای هستش که وجود
واقعا خیلی هم کمک کرده استارلینک توی این دوره، همین اطلاعات قطره چکانی هم که به دست ما رسیده، همین ویدیوها و تصویرایی هم که داریم که ممکنه دیرم برسه، مثلا ویدیوی دیروز میرسه که مربوط به پنجشنبه است، پنجشنبه گذشته، خیلی به نظرم کمک کرده. ولی از اون طرف اونم از لحاظ امنیتی خیلی باید مراقبش باشیم، بخاطر اینکه استارلینک داره از ماهواره استفاده میکنه، تو همیشه وقتی که میخوای با یک ماهواره وصل بشی یک سری دیتا میفرستی و یک سری دیتا میگیری که همون سند و ریسیو معمولیه که برای هر شبکه توش اتفاق میفته. وقتی که داری یک دیتایی رو میگیری، میشه که با ابزارهایی که دارن به قول معمول داره جمع کنن و پارازیت بندازن که تو این رفت و برگشت اطلاعاتی خوب اتفاق نیفته، ولی از لحاظ امنیتی میتونن حتی ببینن که کجا داره یک گردش اطلاعاتی در حقیقت صورت میگیره و میتونه که از لحاظ امنیتی برای کسی که داره ازش استفاده میکنه مشکل ایجاد بکنه. حالا یه سری راهکار هست اگر کسانی که حالا صدای ما رو میشنون و میتونن دسترسی داشته باشن به ماهواره های استارلینک، اینه که برای اینکه این پارازیت ایجاد نشه، خیلی ها حالا اگر یادشون باشه چند سال پیش توی ایران روی ماهواره هم پارازیت مینداختن، من اینو یادم میاد مثلا از سال 88 اینا، همون موقع هم میگفتن که اگه میتونین یه سری کیسه شنی بذارین کنار دیشتون، این جلوی امواج پارازیتو میگیره، به خاطر اینکه موجی که وصل میشه به دیش، به اون ماهواره که بیرون از زمین هست، یعنی با سطح زمین فاصله داره، به آسمون داره نگاه میکنه، ولی پارازیتایی که میندازن، پارازیتا از سمت افق میان، یعنی روی زمین یه سری دستگاه دارن پارازیت میندازن. بنابراین ما اگر دور این دیش رو یه طوری در حقیقت حفاظت بکنیم با یه چیزی، کیسه شن خیلی چیز مفیدیه. یک روش دیگه که خیلی مفیده اینه که تو یه دونه گودال بکنی، چون گودال یه دور تا دور زمینه، ولی خب بالای این گودال خالیه و میتونی راحت نگاه بکنی. از یک روشی دارن استفاده میکنن برای شناسایی حالا خونه ها و ساختمونایی که ممکنه این دیش استارلینک رو داشته باشن، چون سفید هم هست و ما هم مثلا سقفای خونه هامون بیشتر آسفالته و یه کنتراست ایجاد میکنه که قابل شناسایی میشه، میبینن او روی جایی که توسیه یهو یه چیز سفیدی زده بیرون. پیشنهادی که میکنم اینه که از یک سری حالا پلاستیک یک لایه محافظتی که حالا اونو بتونه هم رنگ بکنه با سقف، که یک حالت استتاری ایجاد بکنه، راحت حداقل یک درون اگر رد میشه اون براش
یا عکس ماهواره
آره یا عکس ماهواره میاد، این براش البته سوال نشه که دیدین اینجا مثلا یه فلگی بخوره که یه چیز سفیدی روی جای سیاهی هست. بنابراین اینا چیزایی که میتونه کمک بکنه به کسایی که اگر بتونن دسترسی داشته باشن، که خیلی هم سخته و خیلی هم شنیدم که الان حتی گرونتر از هفته‌های پیش شده به خاطر کمبودش و تقاضای زیاد، حداقل این نکات رو رعایت بکنن. یک نکته دیگه هم اینه که همیشه متصل نباشن به اینترنت. اون دستگاه رو مثلا برای یک ساعت دو ساعت وصل کنن، اگر میخوان استفاده بکنن و خاموشش کنن. اتصال مداومش به شبکه هم باز چیزیه که ممکنه شک برانگیز باشه برای
و اینکه حالا شاید خودشون بدونن، کسایی که از استارلینک استفاده میکنن حتما از وی پی ان هم استفاده بکنن.
آره، یکی از نکاتی که گفتن این بود که جی پی اس خود اون دستگاه رو به ماهواره استارلینک وصل بکنن، یعنی به خاطر اینکه حالا ممکن اتفاقی بیفته، نمیدونم پارازیت بیفته، توی اتصال مشکل ایجاد بشه. و الان هم که خب استارلینک برای توی ایران فعال شده، ممکنه که بتونن پیگیری بکنن که این محتوایی که منتشر شده از کجا اومده و اون دوباره ایجاد مشکل امنیتی بکنه.
مرسی از فرید امین.
قدری آهسته تر که منطق جنونیست بایسته تر، در آن امن ساحل نباید نشست که فریاد شاید قرق را شکست. به نام حقیقت، به نام قلم، همه دادگاهند و ما متهم، که در شب فقط ما یک روی است. به نام حقیقت که ممنوع است در این زندان، اگر قلبی نلرزد یک دم، یار من نیست زیر هر سرنیزه تلقین سکوت، خاموشی کار من نیست این زندان، اگر قلبی نلرزد یک دم، یار من نیست زیر حسن نیزه تلقین سکوت، خاموشی کار من نیست.
خب حجم واکنش های بین المللی به اعتراضات ایران در همین چند روز اخیر واقعا کم سابقه است. از سازمان ملل گرفته تا رهبران اروپایی، تقریبا همه دارن از یک چیز مشترک حرف میزنن: شوک، نگرانی و محکومیت خشونت.
دقیقا، مثلا دبیرکل سازمان ملل آنتونیو گوترش رسما گفته که از گزارش های مربوط به خشونت و استفاده بیش از حد از زور علیه معترضان در ایران شوکه شده، واژه‌ای که طبیعتا تو ادبیات دیپلماتیک خیلی راحت به کار نمیره.
بله، آقای گوترش در ادامه تاکید کرده که حکومت ایران باید حد اکثر خیشتنداری رو به خرج بده و از بکارگیری زور غیر ضروری یا نامتناسب علیه معترضان خودداری کنه.
از سوی دیگه مارگوت والستروم، وزیر خارجه پیشین سوئد، پا رو فراتر گذاشته و از همه کشورهای جهان خواسته صراحتاً اعلام کنند که جمهوری اسلامی از نظر شهروندان خودش نامشروعه.
ایشون حتی گفته آلمان و استرالیا الان این موضع رو به وضوح گرفتند و از اتحادیه اروپا خواسته همین مسیر رو ادامه بده، از قرار دادن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی گرفته تا فراخواندن سفرا و کمک به دسترسی مردم ایران به اینترنت.
بله، همونطور که تو بخش‌های قبلی هم گفتیم، این بحث اینترنت خیلی پررنگ شده. مثلا وزیر خارجه فنلاند هم در این رابطه گفته که حکومت ایران اینترنت رو قطع کرده تا در سکوت دست به کشتار بزنه و این وضعیت غیر قابل تحمله. حتی ایشون اضافه کرده و سفیر ایران رو احضار کرده و همراه با اتحادیه اروپا دنبال راه‌هایی برای کمک به بازگرداندن آزادی به مردم ایران.
در آلمان حمله کاملا تنده. فردریش مرت، صدر اعظم این کشور، گفته رژیمی که فقط با خشونت میتونه به قدرت بچسبه عملا به پایان راه رسیده. ایشون حتی گفته که ما داریم روزها و هفته های پایانی این رژیم رو میبینیم.
در این حال آمارها هم نگران کننده است. کماکان به دلیل خاموشی دیجیتال اطلاعات دقیق در دسترس نیست، اما سازمان حقوق بشر ایران که در اسلو پایتخت نروژ مستقر، میگه که از آغاز اعتراضات ضد حکومتی در ایران دست کم بیش از 3000 معترض کشته و هزاران تن مجروح شدند ولی همونطور که صحبت شد آمارهای غیر رسمی بسیار بالاتره.
در همین فضا مقامهای جمهوری اسلامی روایت کاملا متفاوتی ارائه دادن. عباس عراقچی در جلسه با دیپلمات‌ها مدعی شده که از 18 دی به بعد عوامل به گفته او تروریستی مسلح وارد صحنه شدند و حتی به مردم عادی شلیک کردند.
ادعایی که تقریبا هیچ کدوم از نهادهای مستقل بین‌المللی تاییدش نکردند. در مقابل ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعتراضات ایران رو خیزش و قیام نامیده و گفته جهان باید به عملی شدن تغییر در ایران کمک کنه.
آقای زلنسکی حتی به نقش ایران در جنگ اوکراین هم اشاره کرده و گفته رژیمی که برای مردم خودش فاجعه است برای کشورهای دیگه هم جز بدبختی چیزی نداشته. به ویژه با اشاره به پهپادهای ایرانی شاهد که توی جنگ اوکراین از سوی روسیه علیه مردم این کشور استفاده شدن.
از طرف دیگه موج احضار سفرای ایران هم راه افتاده. بلژیک، اسپانیا، فنلاند، بریتانیا و خیلی از کشورهای دیگه تقریبا همشون دارن سفرای ایران رو احضار میکنن. بلژیک و سوئد و آمریکا و بازم چند تا کشور دیگه به شهروندانشون هم توصیه کردن که ایران رو ترک کن.
بریتانیا هم مستقیم از عباس عراقچی خواسته بود که فوراً به سرکوب خشونتبار پایان بده. جمهوری اسلامی وزیر خارجه این کشور گفته بود که کشتن و سرکوب معترضان مسالمت جو وحشتناکه.
فرانسه هم با لحنی سری وارد شده. امانوئل مکرون به فارسی در ایکس یا همون توییتر سابق نوشته که خشونت دولتی علیه زنان و مردان ایرانی که خواستار حقوقشون هستن محکومه و کنار اونها میسته.
و شاید یکی از قاطع‌ترین واکنش‌ها از طرف پارلمان اروپا بوده. رئیس پارلمان اروپا اعلام کرده که ورود همه دیپلمات‌ها و نمایندگان جمهوری اسلامی به ساختمان‌های این نهاد ممنوع شده. رئیس پارلمان اروپا گفته بود که همزمان با شکنجه و سرکوب نمیشه مثل قبل با نمایندگان جمهوری اسلامی رفتار کرد.
در نهایت کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل هم تاکید کرده که برچسب تروریست زدن به معترضان برای توجیه خشونت کاملا غیر قابل قبوله و خواستار پایان فوری سرکوب و بازگشت اینترنت شد.
جمع‌بندی اینه که برای اولین بار واکنش جهانی فقط در حد ابراز نگرانی نمونده. لحن‌ها تندتر شده، واژه‌ها صریح‌ترن و فشار سیاسی داره شکل مشخص‌تری می‌گیره.
دقیقاً. حالا اینکه این فشارها به چه نتیجه‌ای میرسه، خب سوالیه که هنوز جوابی براش نداریم، ولی چیزی که واضحه اینه که اعتراضات ایران دیگه یک موضوع داخلی تلقی نمی‌شه و تبدیل شده به یک موضوع جهانی.
و همچنان در مرکز همه این واکنش‌ها مردمی هستن که توی خیابون‌ها ایستادن با هزینه‌ای که هر روز داره سنگین و سنگین‌تر میشه. خب جلال، داریم به پایان این کافه فردا هم نزدیک میشیم.
بله.
و اینکه فردا هم دوباره با شما خواهیم بود با یک کافه فردای دیگه. امیدواریم که اوضاع اینترنت به وضعی برسه که در داخل ایران راحت‌تر صدای ما قابل شنیدن باشه.
بله، این سکوتی که بر فضای آنلاین ایرانی و فارسی حاکم شده و البته خب طبیعتاً هموطنان ساکن خارج از کشور هستن، ولی اصلا مزه نمیده، اصلا حال نمیده. وقتی که میری چه میدونم شبکه‌های اجتماعی تو نگاه میکنی، اینستاگرام تو نگاه میکنی، تلگرام تو نگاه میکنی و جای استوری ها و پست ها و کامنت ها و لایک ها و حتی دیسلایک های برای بچه‌هایی که داخل ایران زندگی میکنن خالیه به شدت. واقعا دلمون برای همتون تنگه. گفتم اول برنامه هم دوستانی که صدای ما رو از طریق حالا ماهواره یا امواج رادیویی میشنون، تازه میفهمیم که چقدر بیشتر از اون چیزی که فکر میکردیم دوستتون داریم و امیدواریم که این مشکل و این مسئله حل بشه. هرچند که همین دیروز اعلام کردن دوستان که چه عرض کنم خبرگزاری فارس اعلام کرده بود که تازه هفته دیگه میخوان تصمیم
آره،
بگیرن که اینترنت
میخوان بشنن تصمیم بگیرن که
تازه
چی بشه.
تصمیم بگیرن که چی میشه.
سپاسگزار از همتون. تا فردا.
سوگن به عشق مادران هرگز به تیغشان نمیرن فریاد جاودان ما سیل خون آبان با بی‌عدالتی عجین تنها گناه
هموطنان عزیزم سلام، من پویش عزیزدین هستم و این یک شماره اضطراری از پادکست لایه هفتمه. با توجه به اینکه راه‌های ارتباطی با خارج کاملا مسدود شده و شبکه داخلی هم به شدت ناپایداره، ما سعی می‌کنیم در این سری از اپیزودهای کوتاه راهکارهای عملی اتصال و امنیت رو خیلی تیتروار و خلاصه به شما بگیم. امیدوارم این صدا از طریق موج کوتاه، فایل‌های کم حجم تلگرام یا دست به دست شدن فلش مموری به دست شما برسه. امروز راجع به سه هشدار امنیت دیجیتال فوری صحبت می‌کنیم و راهکارهای مقابله باهاش رو هم مرور می‌کنیم. با وجود تمام محدودیت‌هایی که روی اینترنت و شبکه ارتباطی اعمال شده، گروه‌های سایبری حکومتی حتی تو این قحطی و محدودیت اینترنت هم بیکار نشستن. با هم دیگه سه تا از این خرابکاری‌هایی که اخیراً انجام شده رو مرور می‌کنیم. سازمان های میان و آرتیکل 19 یا همون آرتیکل 19 هشدار دادن که یک کمپین هدفمندی فعالین معدنی و روزنامه نگاران ایرانی رو هدف قرار داده. در این حمله ها مهاجمین از طریق واتساپ یا ایمیل به فعالین پیغام میدن و خودشون رو جای خیریه ها یا سازمان های معتبر مثلا سازمان ملل یا نهادهای وابسته جا میزنن. بعد میان اطلاعات دقیقی از سابقه یا کار شما به شما میدن و اعتماد شما رو به این وسیله جلب میکنن. هدف چیه؟ اینه که با مهندسی اجتماعی و زبون خودمونی با زبون بازی از شما اطلاعات محرمانه بگیرن یا شما رو تهدید بکنن. راهکارش چیه؟ اگر پیامی از سمت یک سازمانی دریافت کردید، به هیچ وجه همونجا جواب ندید و روی هیچ لینکی هم کلیک نکنید. اول برید از هر طریقی که میتونید هویت این فرستنده رو احراز بکنید، مطمئن بشید که فرستنده درسته، بعد اقدام به جواب دادن کنید. از هر لینکی که دارید، حتی اگر لینکی ندارید، میتونید به اون سازمان ایمیل بزنید، بگید آقا شما کسی رو فرستادین با من حرف بزنید، من یه همچین ایمیلی دریافت کردم، به خاطر امنیت میخوام دابل چک بکنم، دوباره اینو راستی آزمایی بکنم. اگر چک کردید و مشکوک بود، بلافاصله فرستنده رو بلاک کنید، ریپورتش کنید و با میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال سازمان میان در mian.org/dhs تماس بگیرید. اتفاق بعدی که افتاده اینه که با توجه به محدودیت‌ها و قطع اینترنت، خیلی از خبرنگارا و کاربرا برای تماشای زنده شبکه‌های تلویزیونی ایران میان به سایت‌های واسطه و متفرقه مراجعه می‌کنن، سایت‌هایی که شبکه‌های تلویزیونی ایران رو مستقیم پخش می‌کنه. بررسی‌ها نشون داده که تعداد زیادی از این سایت‌ها آلوده به کدهای مخرب هستن که به محض اینکه سایت رو باز کردید بدون نیاز به هیچ کلیکی اجرا میشن. این کدها میتونن مرورگر شما رو به اصطلاح تسخیر کنن، فعالیت هاتون رو ردیابی کنن و نشست های فعالتون رو، یعنی اینکه در چه دیوایس ها و دستگاه های حساب کاربریتون لاگین هست رو ردیابی کنن و یا بدزدن. راهکارش چیه؟ اگر از چنین سایت هایی ناخواسته بازدید کردین در این روزها، فوراً کش یا حافظه پنهان و کوکی های مرورگر خودتون رو کامل پاک کنید. از تمام حساب‌های کاربری حساس مثل ایمیل، سوشال مدیا، بانک و چه و چه و چه خارج بشید و دوباره وارد بشید. مهمترین کار اینه که بخش نشست‌های فعال، یعنی همون اکتیو سیشن یا لینک دیوایس رو در حساب‌های کاربری خودتون چک کنید و هر دستگاه ناشناسی که دیدید رو همونجا درجا حذفش بکنید. اگر پسورد ایمیلتون هم عوض کردید که فبح المراد. دست آخر خبری بود که تعداد زیادی از کاربرای اینستاگرام در حالی که اصلا هیچ درخواستی برای تغییر رمز عبور اینستاگرامشون نداده بودن، ایمیل‌های رسمی تغییر رمز عبور از اینستاگرام دریافت کرده بودن. چند روز بعد اینستاگرام رسما اعلام کرد که این اتفاق به خاطر یه باگ نرم افزاری بوده و حالا ادعا کردن که خوشبختانه هیچ حساب کاربری هک نشده و رمزها لو نرفته. با این حال می‌خواستم از شما خواهش کنم که از این ماجرا یه درس مهم بگیریم. اگر چنین ایمیل خیلی دیدید، چه واقعی و چه جعلی، که تشخیصش بعضی وقتا خیلی سخته، روی لینک داخل اون کلیک نکنید. یعنی اگر درخواست تغییر رمز عبور ندادید و همچین ایمیلی براتون نیامده، به هیچ عنوان روش کلیک نکنید. هکرها معمولا منتظر چنین فرصت‌هایی هستن که تو شلوغ پلوغیا و موقعیت‌های این چنینی لینک‌های آلوده خودشون رو بفرستن. راه امن و بی دردسر چیه؟ اینه که مستقیم وارد اپلیکیشن اینستاگرام بشید، رمز عبورتون رو دستی عوض کنید و بعد مطمئن شید که تایید هویت دو مرحله‌ای فعاله.